تمام رقبای قدرتمندمون دیگه نیمکتشون مشخص شد. در واقع تکلیفشون ژاپن و استرالیا با ثبات، با ایمون یاسوگرام آرنولد، در واقع قطر با کارلوس کیروش و جدیدترین مربی بزرگ فوتبال آسیا آقای یورگن کلینزمن که به کره جنوبی اومد و تنها تیمی که فعلا مربی نداره که مدعی هم میشه باشه، البته فقط با این شرایط ما میتونیم روی کاغذ خودمون رو مدعی بدونیم، تیم ملی ایرانه که قرعه کشی مشخص شد. ما ممکنه چند وقت دیگه در واقع رقیبامون هم مشخص بشه ولی هنوز سرمربی مشخص نشده. تا آخرین خبری در واقع خبری که آقای اصولی دادن گفتن تا 20 اسفند ماه قرار سرمربی رو انتخاب کنن. قبلا 28 بود، الان شد 20.
یه چیزی امروز راجر دسا یه مصاحبه کرده با یکی از نشریات قطری، گفته ما در کوران جام جهانی مذاکره کردیم. یعنی ایشون و آقای کارلوس کیروش همزمانی که سرمربی تیم ملی ما بودن با قطری ها وارد مذاکره شدن برای سرمربیگری و مربیگری تیم ملی قطر. و این کار
اصلا فیفا اگه اینو فروت کنه میتونه محروم کنه دوتا در واقع مربی و سرمربی رو، چون تحت قرارداد ایران بودن. هم فدراسیون فوتبال قطر هم میشه محروم کرد. مثال واردش دیگه داستان مهدی طارمیه دیگه، اقوای بازیکن و مربی. و حالا باید ببینیم که، حالا فکر میکنم اگر اون انتقال اسپانیایی به ایران انجام بشه یه سناریو میشه بررسی بشه. دقیقاً تعویض سرمربی بین فدراسیون ایران و قطر شاید در پشت فرده
اتفاق.
آره دیگه. احتمال اینکه کیروش هم قرارداد بلند مدت با ما داشته باشه و ما بگیم خب حالا آقای تاج یه دونه میزدن به میله انگلیس، خیلی تمیز این داستان رو در واقع سرتش رو هم آوردن، کیروش دادن و اگه سانچز هم بگیرن فکر میکنم البته تو این داستان ما بردیم، مگر اینکه ماجراهای ویلموس گیت رو
هر جوری بخوای حساب بکنی. آیه سانچز هم به لحاظ سن و سالی است که خیلی جوان تره، هم انگیزشیش رو بخوای حساب بکنی الان میخواد که، چون خودش هم گفته بود که به قطری ها گفته بود دوستان توی فضای جدید کار کنن،
یه تعویض نسل هم ما نیاز داریم و تعویض نسل قطر رو خیلی خوب انجام داد.
خب 32 دقیقه و 32 ثانیه از ساعت 7 بعد از ظهر گذشته، همینجا بچه‌ها بمونن تا ارتباطمون رو با آقای امیری عزیز قائم مقام محترم باشگاه استقلال انجام بدیم و بعدش انشاءالله با دوستان همچنان ادامه میدیم. جناب آقای علی امیری عزیز قائم مقام محترم باشگاه استقلال، سلام بر شما، شب بخیر.
سلام علیکم، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای بابازاده عزیز، همه شنوندگان محترم در خدمت شما.
سلامت باشید، زنده باشید. آقای امیری الان چند وقتیه که دیگه شما خودتون حتما دیگه صبح و شب درگیر این ماجرای پرداخت بدهی‌ها هستید که عمده ترینش هم داستان استرا و پادو هستش. داستان آخرین خبری که در واقع الان وجود داره و میتونه برای هواداران جذاب باشه از زبان شما رو میخواییم بشنویم.
از زمانی که آقای دکتر فتح‌الله‌زاده در باشگاه استقلال مستقر شدن از تاریخ 20 مهر ما و شروع به کار کردن، باشگاه استقلال با مشکلات و بدهی‌های عدیده مواجه بود که عمده ترین بازیکن‌هایی که در حال حاضر با باشگاه قرارداد داشتن و دریافتیشون زیر 20% بود به انضمام پرداخت بدهی‌هایی که از گذشته برای این تیم وجود داشت. و با توجه به بحث حرفه‌ای سازی و حضور استقلال و پرسپولیس برای سال آینده در آسیا، ما بایستی تا 10 فروردین ما آخرین بدهی‌هایی که برای باشگاه موجوده و رأی قطعی صادر شده رو تصدیه حساب رو به فیفا ارائه بدیم که مهمترین این بدهی‌ها بدهی 1,600,000 یورویی آقای استراماچونیه و این بدهی
تو میدید
الان مبلغش چیزی
اونوز 100 میلیارد تومان میشه. تا اون لحظه دیگه آقای امیری
جان، بله روز شمار اضافه میشه
دیگه. آخه بدبختی اینجاست که من یه پرانتز باز کنم، مشکل استقلال دو جانبه است، یعنی هم بحث تغییر قیمت دلاریه، همین که این پول آقای استراماچونی روز به روز سود بهش تعلق میگیره، یعنی دو طرفه داره بالا میره.
آقای بابازاده عزیز، مدیریت وقتی که با آقای استراماچونی قرارداد داشت، اگه مبلغی در حدود 160 میلیون تومان رو پرداخت میکرد، این بدهی به این مبلغ برای باشگاه امروز جریان نبود.
160 میلیون اگه میدادن الان ما 100 میلیارد جلو بودیم.
بله بله واقعا. واه. این مشکل و این نگاه کنید آقای فتول از زمانی هم که تو باشگاه اومده و تیم مدیریتی جدید که حالا هولوش 200 میلیارد تومان بابت بدهی‌های گذشته، شما نگید پنجره استقلال بسته بود با بدهی‌ای که با آقای میلیش داشت، با آقای پین داشت و این جور مسائل. حالا نمیخوام دیگه به مسائل بپردازم که رسیدی که ارائه دادم به باشگاه از مدیریت‌های قبل برای آقای میلیش رسید جعلی بود که باعث شد درصدهای فراوانی برای باشگاه ایجاد کنه که بالاخره آقای فتح‌الله‌زاده نخواست این موضوع باز شه و یه جوری با پرداخت بدهی این موضوع رو بالاخره سرش رو هم آورد. ولی ما الان اینجا چون بحث استراماتوری یه بحث ملیه، همونجوری که دولت به کمک باشگاه پرسپولیس اومد سر قضیه کالدون، یا به همون موقع نگاه کنید وزارت رفاه بابت آقای بیتموت به کمک فدراسیون فوتبال اومد، الان هم انتظار و توقع ما اینه که دولت به کمک ما بیاد. ما نمیگیم پول رو به ما بده، لااقل به صورت قرض.
دولت آخه میترسه این پوله رو بده فردا یه باشگاه دیگه بیاد بگه آقا این قرارداد ما هم چرا مال استقلال دادید اینم بدیم. ای
نه نگاه کنید استقلال و پرسپولیس بالاخره فرق میکنه، واقعا ملیه بود ملی قضیه نگاه کنید و این رو میتونه دولت به شادی یه فرض بده، چون باشگاه استقلال میتونه اینو خودش از منابع درآمدی خودش به دست بیاره. ما این که امسال خیلی از دوستان میگن که آقا چرا وقتی نمیتونستن مثلا آقای فتح‌الله‌زاده اومدن، در صورتی که شما نگاه کنید آقای فتح‌الله‌زاده زمانی اومد باشگاه که حدود 8 تا 10 تا بازی گذشته بود و خیلی از منابع درآمدی باشگاه هزینه شده بود.
بله
بحث اسپانسرها قرارداد بسته شد، پولش گرفته شده بود و یه پول متأسفانه مدیریت گذشته یه پول خوبی رو از بورس گرفت که باید اولویت هزینه هاش این بحث بدهی گذشته رو میذاشت که نذاشت و پرداخت نکرد. حالا ما کاری امیدوارم که بالاخره مسئولین زیرفت دهاده نظارتی واقعا رسیدگی کنن. چرا بدهی که باید صدر، چون بالاخره پول بیت الماله.
آقا اون 160 میلیون اگه یکی میداد الان این مشکلات نداشتیم. آقای امیری یه شماره حساب اعلام کرده بودید، حراست وزارت ورزش گفت آقا این کار غلطه، نباید این کار انجام بشه، کار اشتباهیه، نکنید این کار، ولی باشگاه استقلال شماره حساب رو داد. مثل اینکه ظاهرا پول خوبی هم واریز شده به اون حساب، درسته؟
بله نگاه کنید ما هیچ اجباری در انجام، چون به درخواست متعددی که هواداران عزیز باشگاه داشتن مدیریت باشگاه تصمیم گرفت شماره حساب رو اعلام کنه و واقعا هم میگم آقای بابازاده اون افراد زیادی نسبت به پرداخت پول اقدام کردن. من دیروز هم توی برنامه گفتم ما پرداخت از 20,000 تومان داشتیم تا پرداخت میلیونی، واقعا همه این افرادی که اومدن این کارو کردن شما میدونید توی شرایط اقتصادی و مشکلات واقعا از جون و دل این کارو کردن، واقعا جای تقدیر داره. و
چقدر داریم تا 100 میلیارد آقای امیری؟
تا 100 میلیارد که خیلی مونده، ولی فقط بالاخره یه حرکت نمادین بود برای اینکه هوادارهای ما همبستگیشون رو با باشگاه نشون بدن. البته آقای فتح‌الله‌زاده با دو تا اسپانسر هم صحبت کرد برای تامین هزینه های آقای استراماتونی و به موازات داریم پیش میریم، جلسات خوبی برگزار کردنشون با مسئولین دولتی چندین جلسه برگزار شد. امیدواریم که بتونید، چون میدونید که تا واقعا تا 10 فروردین تصریح حساب آقای استراماتونی نه پرداختا، یعنی ما قطعا پرداختو باید تا آخر اسفند 25 اسفند با توجه به شرایط تعطیلی هم که ایران داره انجام بدیم. شما باید رسعی 10 فروردین ما تصدیح حساب استراماشونی اعلام رضایت ایشون رو به فیفا اعلام کنیم، وگرنه خطرات، چون پرونده در کمیته انضباطی فیفا و پرونده و این تبعات سنگینی برای باشگاه استقلال مثل حذف استقلال از آسیا که قطعیه و کسر امتیاز، سقوط به یک رده پایین تر و این مسائل استقلال رو تهدید میکنه.
بعد تکلیف پادو چی شد؟ پادوانی
پادوانی ما نامه نوشتیم که آقای پادوانی شماره حسابشون رو اعلام کنن، چون اون در حدود 100,000 یوروه که اعلام کنه که باشگاه پرداخت کنه این پول رو. هنوز ایشون شماره حسابی رو اعلام نکرده و ما نامه زدیم به فیفا گفتیم آقا ما علارغم این که چندین بار نامه نگاری کردیم آقای پادوانی شماره حساب اعلام کنه، ایشون اعلام. فیفا هم یه نامه زد آقای پادوانی و یه مهلت فکر میکنم یه هفته یا ده روزه به آقای پادوانی داد که شماره حساب رو به فیفا اعلام کنه. گفت اگر کرانت شماره حسابی به فیفا اعلام نکنی به منظره گذشت و رضایت این پرونده است. برای همین پیگیر بحث پادوانی هم
الان پول اونم الان پول اون در چه مرحله شماره حساب دیگه هم باید داده بشه یا تامینه؟
پول نه پول پادوان ببین باشگاه خیلی مثلا اگه پول میلیش رو ما تامین آقای فتولزه تامین کرد پول آقای محبی بر باشگاهی که باید به باشگاه پرتغالی پرداخت میشد تامین شد خیلی از پولا تامین شده اینجوری نیست که واقعا مدیریت تمام توانش رو گذاشته ولی شما میدونید یه فرصت 4 ماهه 200 میلیارد هزینه کردن خیلی رقم سنگینیه با توجه به بدهی هایی که گذاشته شده و خیلی هم مسائل هم الان آقای بابازاده واقعا قابل بازگو نیست اجازه بدید آخر فصل بشه چون تیم در کوران مسابقاته و مجبوریم با به خاطر این موفقیت تیم خیلی هم مسائل رو درسته و آخر فصل بشه صحبت کرد
انشالله. آقای امیری تکلیف اون قراردادهایی که زمان مدیریت قبلی بسته شده بود به کجا رسید؟ اون مؤسسه ماشین‌های لاکچری که مربی‌ها و بازیکن خارجی‌ها رو می‌آورد یا اون هتل‌های آنچنانی و نمی‌دونم چون ماشاءالله هر روز یه قرارداد جدید مثلا یه قراردادی من دیدم ایرانیان مقیم خارج از کشور نمی‌دونم چی کار می‌خواستن بکنن فهمیدم اون قراردادها چی شد بالاخره الان اگر اجرایی نکنید یا اون‌ها رو بخواید کنسل کنید مشکلی از قبل اون داستان برای باشگاه استقلال به وجود میاد احیانا؟
خیلی از قراردادها میدونید بار حقوقی داره حالا چون بالاخره اون اشخاص یا طرف مقابل فرقی براش نداره با کی قرارداد امضا کرد بالاخره مهر امضای مدیر عامل وقت باشگاه و مهر باشگاه هر داده حالا ما تا جایی که تونستیم یک مقدار خیلی از مسائل رو با رایزنی کم کردیم شما حساب کنید مثلا قراردادی بسته بودن روزی 25 میلیون تومان غذا برای تمرین تیم می آوردن
روزی 25 میلیون
بله بله تو یه کفشو گفتم روز یه روز 5 میلیون هم وجود داشت
آقا ما یه قرقاول می خوردن
دیگه ما این رقم رو کاهش دادیم شما الان نگاه کنید اسناد و مدارک موجوده دیگه چون بالاخره باشگاه استقلال همه چیزا به صورت چیزایی که میگم واقعا مشخصه و الان این رقم ما رسوندیم به روزی بین 6 تا 7 میلیون تومان
بله خب حالا این برای این تعداد نفر باز تقریبا عرفه حالا خوب هم بسید باید 25 میلیون 50 میلیون وقت
نه چون شما نگاه کنید تیم که روزی که تمرین میکنه برش 60-65 نفر در تمرین تیم حضور دارن
باشه
تعداد بازیکن‌ها امیدی که میان سر تمرین به انضمام کادر تدارکات مربی و واقعا این رقم معقول ما همون کیفیت غذا رو داریم به تیم میدیم این قرارداد گفتم آقای بابازاده داریم خیلی از مسائل هست که قابلیت بازگو کردنش الان نیست چون تیم در کوران مسابقاته و بهتره که
لیگ تموم شه یه شب باشه. آره یه شب تموم بعد لیگ بیایید اینجا در خدمتون باشیم آقای امیری عزیز بشینیم با هم صحبت کنیم در مورد این داستانا چون ماشاءالله حسابی تبهی نمونده که فکر میکنم گلکاری نشده باشه خیلی خوب آقای امیری خیلی ممنونم از توضیحاتتون
آقای بابازاده من فقط یه خواهشی از شما و برنامه‌تون دارم این که واقعا بحث استراماشونی امروز واقعا جدیترین موضوع باشگاه استقلاله
من.
و یه خطریه که واقعی اینجوری نیست که بگیم حالا مثلا فقط
آره
منبع هشداری و اینجور چیزا نیست
واقعا خطر بی خود
واقعا بپردازید به این قضیه چون باشگاه استقلال با خطرات جدی چون پروندن در کمیته انضباطی فیفا یعنی هر رأی دیگه تمام مراحل گذشته در مدیریت های گذشته و پرونده برای هر آنی تا یعنی بعد از در پرونده این کار انجام نشه میگم حتی مثلا سقوط استقلال به رده پایین تر هم میتونه رأی کمیته انضباطی فیفا باشه
در
همه همینجا از کلیه مسئولی در آقای رئیس جمهور وزیر محترم ورزش معاونت محترم اولی خواهش میکنم که تو این باره زمانی به کمک استقلال بیان همون چیزی که در مدیریت گذشته به کمک پرسپولیس اومدن سر آقای کالدرون اینجا بیان و این پولو قرض بدن لزومی هم نداره ببخشن قرض بدن تو استقلال سال آینده میتونه از محل تامین اسپانسریش اینو پرداخت کنه ضمن اینکه استقلال تو بورسه میتونه این پول رو از فروش سهام استقلال دوباره بردارن
مشروط برای اینکه خریداری پیدا بشه آخه اونم واسیه توکل خدا. آقای امیری عزیز ممنونم از توضیحاتت. علی آقای امیری از مدیرای قدیمی و کاربلد فوتبالی ماست، برای تازه موفقیت میکنم، انشالله که مشکلات باشگاه استقلال هم با امید خدای بزرگ ختم به خیر بشه.
متشکرم،
شب عالی بخیر، قربون شما، سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه، خدا حافظ. خب برگردیم پیش بچه ها، وینگرهای عزیز، محمدرضا حکیمی، محمدرضا رنگ‌پور آماده و حاضر به یراق. نهاده کی بود؟
بکنم من بودم.
چپ بونی راست
بونی؟ قابل شما نداره
آقا، چاکی
عرض کنم اول سراغ مورینیو بریم، بعد راجب الکلاسیکان صحبت بکنیم. مورینیو تو این هفته را دومین بار در دو هفته اخیر به کرمونزه باختش، یه بار تو کوپا ایتالیا این کار را انجام دادی، زحمتی کشید که به تیم 20 جدول سری آ باخت و حذف شد، یه بارم که 4-5 روز پیش در سری آ این کارو کرد و رکورد تعداد کارت قرمز در این فصل رو زد. هیچ بازیکنی در طول رقابت‌های سری آ این فصل 3 اخراج نشده، ولی مورینیو هر روی نیمکت این کارو انجام داده. بعدم گفته بودش که داور چهارم میگن به من بشین و بفرما و یه کلمه دیگه، اون سومیه رو کمک داور بهش گفته بود، در واقع داور چهارم، و عصبانی شده. حالا اینم خواست تلافی کنه، کار عجیبی کرد و رفت تو دربی دلو کپیتاله یا همون دربی روم لاتزیو زیر 14 سال، رفون بالا و به دو تا از بازیکنای تیم روم که یکی جلو بودن گفت خودتون رو بندازید زمین، بازیکن 13 ساله و 12 ساله، و شبیه سازی بکنید. دو تا از بازیکنای زیر 14 سال لاتزیو رو هم بهشون فحاشی کرد و هو کرد و الانم پرونده براش تشکیل شده، میخوان 15 جلسه این عزیز رو محروم بکنن که به بچه‌ها این چیزا رو یاد دادی، اینو نباید از این چیزا یاد بگی. حالا احتمالاً این عدد که محروم نمیشه، ولی هر لحظه مورینیو هنر جدیدی رو میکنه، هم تو این 9 ماه 8 ماهی که تو این برنامه هست،
سنش بالا تعمیره اصلا انگار چیز درست نمیشه،
برعکس واقعا یه روند کوتینوسی رو پیش گرفته و در اوج این قهر این داستان قرار گرفته، هی داره وضعیتش بدتر میشه.
خوبه.
حالا فکر کنم به جای مورایس اگه ساپینتو دستیار مورینیو بود چه زوج قشنگی میشدن، یه قشنگ همه جا زیر 3 کشته تو هر بازی نمیدادن. راجع به آقای سراماچونی یه داستانی بود که مطرح شد، حالا عزیزان قطعا یه پرونده ملیه، فقط من یه چیزی رو نمیفهمم، حالا فوتبالی ها شاید بدونن دلیل فروش قائدی چی بود، طلب سراماچونی دیگه، پول فروش قائدی کجا رفت؟ مگه قائدی رو نفروختن مدیران که طلب آقای سراماچونی رو بدن؟
شما فهمیدی اون 700 میلیارد کجا رفت؟ اینم متوجه میشه.
و حالا قائدی رو فروختن و با همون مبلغ دوباره قرضش گرفتن.
حالا یه چی مدار میکنه.
خیلی عجیب غریب اتفاقات باشگاه استقلال. حالا بگذاریم راجع به این موضوع. خب یه اتفاق تلخ هم برای امیر عابدزاده رخ داد در اسپانیا. منزلش متاسفانه دچار آتش سوزی شد و فعلا حالا غیر قابل سکونت منزلشون، و خدا رو شکر که در واقع ضرر جانی به کسی وارد نشد، بیشتر ضرر مالی بود. که امیرم داشت یه روند خیلی خوبی رو توی تیمش پیدا میکرد بعد از یه مقطعی که دچار افت شده بود، که این اتفاق حالا امیدوارم بهش
همینجوری آتیش گرفته خونه،
مثل که سقفشون لامپش اتصالی کرده و شروع کرده آتیش گرفتن و اتفاقات بدیه که حالا میفته براشون. آرزو موفقیت و سلامتی هم میکنم، انشالله که زودتر این اتفاق.
سفیر محترم ایران در اسپانیا هم با ایشون یه نشستی داشت و یه عکس یادگاری هم گرفتن و به حال اینم نکته جالبش بود. بر ترتیب بریم
بله از ال کلاسیکو، به نظرم دیگه وقتش که صحبت بکنیم، بازی که بارسلونا موفق شد یکی رئال رو ببره، رکورد
11 ما باخت رئال،
بله تقریبا 11 و نیم ماه پیش به بارسا باخت تو همین استادیوم، بعدش به چلسی باخت و دیگه این شکست رو تجربه نکرده بود، گرچه که همین 3 روز قبل همین ال کلاسیکو تا دقیقه 88 به اتلتیکو باخته بود که آلوارو وعدهشون رسید و گل تساوی بخش برای شاگردان کارلتو زد. یه سری رکورده عجیب و غریب تو این بازی به ثبت رسید. بعد از سال 2008 برای اولین بار این بیش از 60% مالکیت توپ در اختیار رئال بود با 65%، و برای نخستین بار در قرن 21 در یل کلاسیکو رئال مادرید شوت در چارچوب نداشت. یعنی دقیقاً همون کاری که شاید زمان مورینیو یا قبل از اون حتی دلبوسکی بلایی که سر بارسا می آوردن بدون مالکیت توپ و با شوت در چارچوب زیاد رئالی ها بارسا رو اذیت می‌کردن، برعکسش اتفاق افتاد. گرچه که جاوی به قول هوادار بارسا و به سبک پرسپولیس برانکو و دسته بسته در این بازی بود بدون شماره 7 8 و 9 یعنی دمبله، پدری و لواندوفسکی، و همینطور یکی از ستون‌های خط دفاعی اون مربع بک که اول داستان گفتم، بالده، آروخو، کریستنسن و کنده که بی ای سی کی خط دفاع بارسلونا هستن. خب کریستنسن هم چند ساعت مونده بازی مصدوم شد. از بین 5 بازیکن برتر بارسا در این فصل از نگاه هو اسکور 4 تاشون نبودن، فقط روند آروخو بود که فوق‌العاده عمل کردش و کریم بنزما و وینیسیوس رو به شدت عصبی کرده بودن. یه مشکلاتی هم لب خط پیش اومد بین گاوی و وینیسیوس و همینطور کارواخال و ژاوی که قراره کمیته انضباطی فوتبال اسپانیا تصمیم بگیره. این
دو تا دیگه کلاسیکو داریم.
دقیقاً می‌خواستم همین رو بگم. این راند اول اون سه مسابقه یه که در رو یعنی مبتدای خبری بود که داشتید شما می‌فرمودید، و تقریباً 20 روز دیگه کلاسیکوی لیگ و 25 روز دیگه برگشت رقابت کوپا دل ری برگزار میشه، تا در مجموع 5 ال کلاسیکوی رسمی و 6 ال کلاسیکو یکی هم که دوستانه بود که در امریکا برگزار شد در این فصل شاهد باشیم، که دقیقاً همون رکوردی که سال 2011-12 این دو تیم داشتن.
کریستیانو رونالدو باعث شده که گردشگری عربستان 200% رشد داشته
باشه. بازیکن ماه رجب لیگ عربستان شد.
و چیز تیم خواستم آمرزا پرونده آقای مارک ویلموت هم انگاری بسته شد.
بله خدا رو
شکر دیگه کردن و مبالغ و اینا، بدون اینکه مسببین این قضیه هم در واقع داستانش معلوم بشه،
هم ترفیع هم گرفتن یه جورایی. حالا یه مصاحبه جالبی هم از آقای استراماچونی منتشر شده، مربی که چند تا گزینه بود، حتی گزینه تیم ملی ما هم بود، انقدر ماشاءالله گزینه‌های مختلفی تیم ملی معرفی شدن که همه جوره داریم دیگه. گفته بودن که دوست دارم در واقع مربیگری رو ادامه بدم و خاطراتی که خوبی تو ایران داشتم و از خاطراتشون در سال 2015 در کشور ایتالیا گفتن. یه جورای چراغ سبز رو نشون دادن اگر باشگاهی تو ایران فعلا قصد تعویض سرمربیشو داره برن با آقای استراماچونی مذاکره کنن، دوست داره به مربیگری برگرده. و نکته عجیبی که حالا برام پیش اومده اینه که این باشگاه‌های ما با این وضعیت نرخ ارز الان، مثلا استراماچونی، کالدرون، برانکو، این طلبایی که دارن میدن، این مربی الان تکلیفشون چیه؟ یعنی مورای، ساپینتو، خود حالا پاکو خمز با این نرخ ارز بعدن اینا هم یه پرونده جدید دیگه.
آقای نصیرزاده گفته بود با حتی در شرایط فعلی دلار هم آوردن مربی و بازیکن خارجی به صرفه‌تره، اینقدر آپشن های عجیب و غریب و رقم های عجیب و غریب برای بازیکن ها و مربی ایرانی میذارن که تو همین شرایطش هم خارجی ها میگن به صرف طلب برامون.
توجهات زمانی به او جلب شد و نگاه ها خیره شد که تیم کمتر شناخته شدهش با اسمی که هنوز برای اونایی که لیگ فوتبال رو دنبال نمی کنن ناآشناست، در میانه جدول امتیازات رخ نشون داد. چهره این هفته کسی نیست جز مهدی رحمتی که این روزها با آلومینیوم عراق کم خرج و بی‌ادعا اما پرتلاش خودش رو به عنوان یکی از سرمربیان برتر لیگ مطرح کرده.
ما شناخت کافی از تیم سپاهان داشتیم. خیلی ناراحتم به خاطر از دست دادن این دو امتیاز. ما واقعا امروز مستحق کسب 3 امتیاز این بازی بودیم. دروازه‌بان تیم حریف بهترین بازیکن زمین بود امروز. به بهترین خط حمله لیگ موقعیت گل ندادیم و حتی فکر میکنم اون گلی هم که خوردیم اصلا موقعیت گل نبود و تونستیم 3-4 تا موقعیت خیلی خوب ایجاد کنیم رو دروازه تیم حریف.
مهدی رحمتی انگار استاد مساوی گرفتن از تیم‌های مطرح و قوی لیگه. گرچه خودش از نتیجه تساوی راضی نیست و با فکر برد تیم‌های صدر جدولی وارد زمین میشه، اما عملکردش عالیه و نمیشه انکار کرد که بازیکنان جویای نامش با متوقف کردن مدعی‌های قهرمانی دارن کار بزرگی انجام میدن. تیم رحمتی قطعا با تساویش مقابل سپاهان تأثیری در بالای جدول گذاشت که حتی ممکنه در آینده نزدیک سرنوشت قهرمان رو تغییر بده، چون با روش جنگیدن مورد علاقه‌اش یعنی بازی دفاعی شناور اما دقیق و ضد حملات سربازانش داره رسما جایگاه شاه و وزیر رو روی صفحه بازی تغییر میده. شاید هیچکس فکرشو نمی‌کرد یک دروازه‌بان سابق روزی به یک سرمربی تعیین کننده در لیگ تبدیل بشه، اما مشخصه که رحمتی برای موندن و بالا رفتن اومده. اگر دانش فوتبالیش رو به روز نگه داره، اخلاق حرفه‌ای رو دنبال کنه و توی تصمیم گیری‌هاش برخلاف دوران بازیگری دقیق باشه، اصلاً بعید نیست که فصل‌های آینده او رو روی نیمکت تیم سابقش هم ببینید. یا شاید هم نتایج او با بازیکنانی بهتر و بودجه بالاتر انقدر خوب باشه که در سطح ملی هم به یکی از گزینه‌های فدراسیون فوتبال تبدیل شه، تا در کنار هم دوره‌های قبلیش نسل جدید فوتبال رو پرورش بدن، فوتبالی که با تفکر تازه کارها شکل گرفته و آینده‌اش هم به دست اونها رقم می‌خوره. به نظر شما مربیان نسل جدید میتونن به نام‌های بزرگ و صاحب سبکی تبدیل بشن بهتر از مربیان نسل قبل خودشون؟
خب بریم این دقایق آخری برنامه رو با بچه‌ها همراه باشیم و خبراشون رو بشنویم. یه مرزا حکیمی یه چیزی رو من امروز توی یکی از رسانه‌های عربستانی بازم فکر کنم، شب چقدر از عربستان حرف زدیم، رقم 90 میلیون یورو پیشنهادی که الاتحاد داده لیونل مسی رو خیلی باستاب داده بود. نمیدونم باز از اون خبر فیکاست یا واقعیت داره.
آره اول صحبت الهلال بودش و الهلال صحبت کردش مدیرشون و گفت ما نیازی به مسی نداریم، با همین بازیکنایی که داریم آسیا رو و عربستان رو هر دو رو با هم فتح می‌کنیم و پرافتخارترین تیم آسیا این بدونه خرج زیاد. تازه این که الان دارن انجام میدن بدون خرج زیادی که هفته که بعد دوهل زدن نفری 500 هزار یورو پاداش دادن به بازیکنان،
متوقف شدن توی آره الوحده مکه، تیمی که فکر کنم یه سه امتیاز فاصله داشت با تیم
مکه جدید. ولی از اون برم انگار دو سه تا از قطبای فوتبال عربستان میخوان دوباره پا بگیرن، حتی الباطن و الفتح عربستان هم بهشون بودجه های جدید تزریق شد. حالا این خبر تایید نشده است ولی اصلا بعید نیست، چیز دور از ذهن نیست، چون صحبت مارسلو و دو سه تا بازیکن دیگه هم بود. یه اتفاق حاشیه‌ای هم این هفته تو فوتبال ایتالیا افتاد، نمانیا رادونیچ بود که دقیقه 60 وارد زمین شد تو دربی دلاموله بین یوونتوس و تورینو و دقیقه 74 دوباره تعویض شد و از بازی خارج شد. از ایوان یوریچ سرمربی تورینو پرسیده بودن که داستان چیه، گفتش این بازیکن به فوتبال من بی احترامی کرده و هر چی ازش خواستم تو اون یروبی که در زمین بود برعکسش رو انجام داد، که یاد فیروزخان کریمی رو زنده کرد. خیلی سرعتی راجع به آیوان تونی هم توضیح بدم، کاپیتان تیم برنتفورد همبازی سامان قدوس که اعتراف کرده 262 اتهام شرط بندی رو درش شرکت داشت، یعنی به یکی دوتا هم راضی نبوده. البته تو هیچ کدوم اینا خودش بازی نکرده و گفته رو دستای پایین‌تر این کارو انجام میدادم. از سال 2017 تا 2021 هفته 3 تا بازی رو این عزیز به حال سرمایه‌گذاری کرد.
ماشاءالله. خب
خب حالا از قرعه کشی جام ملت‌های آسیا گفتیم، از قرعه کشی جام حذفی خودمون هم بگیم که قرعه شنبه 16 اسفند ماه ساعت 12:30 دقیقه در سالن روابط عمومی سازمان لیگ برگزار بشه. قراره تو این مراسم میزبان رقابت‌های جام حذفی هم مشخص بشه. جام حذفی که اول با نام جام در واقع خرمشهر بود، رفت تو اون ورزشگاه عجیب و غریب خرمشهر که نمیدونم الان چه حال و روزی داره، و از ورزشگاه آزادی، ورزشگاه امام رضا، ورزشگاه نقش جهان، ورزشگاه فولاد آرنا، ورزشگاه یادگار امام و ورزشگاه تازه تأسیس مس آرنا برای مس کرمان هست دیگه، ورزشگاه آرناهای جدیدی که به فوتبالمون روز به روز اضافه میشن، قراره در واقع تصمیم گیری بشه کدوم یکی از این ورزشگاه ها میزبان رقابت های جام حذفیمون قراره باشن.
فقط سری و سر من بگم هفته 24 لیگ دسته یکمون هم فردا برگزار میشه، بازی بسیار بازی جذابیه، مثل شهر بابک، ونوارس اصفهان، دریای بابل، خوش طلایی ساوه، صاحب ها استقلال خوزستان، شهرتاری آستارا، شمس‌آذر قزوین، خیبر خرم‌آباد، چوکای تالش، شهرتاری همدان، چادرملو اردکان و پارس جنوبی جم و خلیج فارس ماهشهر بازی میکنن. یه تک بازی هم یک شنبه است که فجر سپاسی شیراز با آرمانگهر بازیش رو برگزار خواهند کرد و باید ببینیم که بعد از این هفته 24 چه تغییری در جدول لیگ دسته یک باشگاه ایران انجام خواهد شد جام حذفی.
من چیز خیلی کوتاه 10 ثانیه‌ای هم بگم که تو جام حذفی من نمیدونم این الان مراسم نه اسپانسر خاصی داره نه چیزی. اف ای کاپ انگلیس بازی یک شانس تموم نشده قرعه مرحله بعدو میگه
بله.
و الان ما مثلا دو هفته بعد از پایان یک چهارم باید بشینیم آقا بیان تو رابطه عمومی قرعه کشی کنیم. چرا شما نمیدونید؟
چراش به خاطر اینکه فوتبال ایرانه. خیلی متشکرم از همراهیتون. شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. دو آتیشمون رو این هفته راس ساعت 19 از شبکه جوان لطفاً شنونده باشید. عمری باقی بود. هفته آینده جمعه شب با 442 خدمتتون. یا علی.